من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم دائما على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا جلسه گذشته وارد متن مرحوم مظفر شدیم. قرار شد این جلسه هم سطح بحث رو ادامه بدیم تا حداقل سر تقسیم ابحاث برسیم، چون این چند تا بحث، یکی تعریف، یکی موضوع، یکی فائده، خیلی پیوند تنگاتنگی با هم داره. این پیوندش هم شما باید یه فکری روش تو مطالعه بکنید. البته اینو احتمالاً دیگه تو ذهنتون باشه که در واقع اینا همون روس سمانیان که تقلید پیدا کرده به این دو سه تا، و شما ببینید چرا از اون روس سمانیه فقط این چند تا رو بحث میکنن. حالا ما توضیحاتی دادیم این اجمالا. ما تعریف کردیم علم و اصول و عرض کردیم این تیتری که ایشون داره، الحکم واقعیون و ظاهری، این تتمه در واقع تعریفه که اون اشکال معروف به جامع نبودن تعریف اینه که آقا تعریف شما شامل حکم، شامل اصول عملیه نمیشه، با اینکه اصول عملیه جزء علم و اصوله. ایشون میخواد بگه نه، تو اون تعریف ما لفظ حکمش فی طریق استنباط حکم شرعی که گفتیم اهم از حکم در واقع واقعی و ظاهریه. به این بهانه، ببینید اینجا ایشون اینو بهانه راستش قرار میده که یه مقدار این اصطلاح حکم واقعی ظاهری، این اصطلاح دلیل اجتهادی، دلیل فقهی رو توضیح بده، وگرنه جای اصلی این بحث کجاست که باید اتفاقا مفصلتر و خیلی فنیتر هم بیاد. کجا باید بیاد؟ تو اجزا اصطلاح، دو تا اصطلاح حکم واقعی رو داشتیم اونجا، دو تا اصطلاح حکم واقعی ظاهری داشتیم، ولی اینکه حکم واقعی ظاهری به دلیلی که دلالت بر اونا میکنه میگیم دلیل اجتهادی، دلیل فقهی، این باید کجا بیاد؟ اول اصول عملیه باید بیاد علل قاعده، چون اونجا جاییه که تازه میخواییم. حتی اول امارات هم میشه، مشکلی نداره، کلا خواهم یه مرور به باب حججه، حجج و امارات. ایشون اینو بهانه قرار میده همین اول بیاره. چرا؟ چون ایشون باب حججش رو متفاوت با مرسوم یه مقدار تقریر میکنه و مباحث اصول عملیه شو برها اینو بهانه قرار داده، ولی از یه بر مفصلم نمیپردازه و یعنی نکات لابلا زیاد داره این فراز. حالا ما اجمالا سطحشو بخونیم، چند جا سوال داره که مطرح میکنم و بهش فکر میکنم. ثم لا یخفا ان الحکم الشرعی الذی جاء ذکره فی تعریف سابق، ببینید خودش ارجاع میده، میگه اون واژه حکم شرعی که تو تعریف سابق بود الان نحوه این دو نحوه. پس این ثم لا یخفا رو حواستون باشه ها، یعنی این دفع دخل مقدره، یعنی یه اشکالی میشه که آقا تعریف شما جامعه نیست، شما روس عملی نیست، جو میگه نه دفع دخل مقدر که این دو نوعه، حکم شرعی دو نوعه. ان یکون ثابتا للشی بما هو فی نفسه فعل من الافعال، میگه یه بار این حکم شرعی برای خود اون فعله. ان یکون در واقع اسمش چیه؟ یکون حکم دیگه، اون حکم شرعیه. یه بار انگکون اون حکم ثابتن لشی به ما هو فی نفسهی، برای اون شی، منظور از شی چیه؟ لشی به ما هو فی نفسهی فعل من الافعال، منظور از این شی چیه که انگکون اون حکم ثابتن لشی؟ فعل منظورشه دیگه، یعنی مثلا صلات. انگکونه یعنی مثلا اون واجب بودن که یه حکم شرعی ثابتن لشی، اون شی اینجا یعنی فعل، به ما اون فعل، ولی به ما هو فی نفسهی فعل من الافعال، این به ما هو فی نفسهیش مهمه. یعنی آقا این وجوب، مثلا صلات واجب است، این وجوب رفته رو خود صلات، یعنی صلات به ما هو صلات، یعنی همون در واقع منظورش اینه آقا این حکم واقعی خود این فعله، نه حکمی که در ظرف شک یا مثلا فضای دیگه ای باشه. اینم برمیگرد به اون مبدایی که توی اصول ما هست که در واقع خود افعال حسن و قبح ذاتی دارن، خود در واقع مصالح و مفاسد واقعی دارن. یعنی جوری نیست که خدا دوست داشته باشه بگه این واجبه همینجوری الکی بدون هیچ نکته‌ای در عالم خلقت. در واقع ریشش برمیگرده به تطابق تشریع با تکوین، یعنی خدا عالم رو طوری آفرید که این فعل در این نظام احسن عالم این حکم را دارد. اینا مبانیشه که تو معمولا تو باب حجج این مبانی رو میارن، اینجا ایشون خب هیچی نیورده، فقط یه پوسته و ظاهری از این تعریف آورده. و یعنی این دو رتبه کردن احکام خیلی مهمه، یعنی جزء تقریبا ویژه ترین ابتکارات اصول متأخرینه. به طور خاصم به دست شیخ انصاری پرورش پیدا کرد، از وحید شروع شد به دست شیخ انصاری پرورش پیدا کرد. این دو رتبه کردن احکام خیلی مهمه، یعنی خیلی ثمرات داره. هنوزم که هنوز اهل سنت اینو اونجوری که باید شاید درک نکردن و نپذیرفتن. انقدر ساده کنار این بحث رد نشید، یه بحث خیلی بنیادیه، برمیگرده به مبانی مهم، میگم تطابق تکوین با تشریع و اینکه صلات واقعا یه حکم واقعی نفس الامری در این عالم داره، یه مصلحت واقعی نفس الامری داره که خدا طبق اون مصلحت گفته صلات واجب است، حتی مستحب هم نه، واجب است. حالا یکی بگه صلات خودش یه چیز داشت، خدا منفعل شد دید نه، میگه یعنی خدا خودش طوری آفرید که این تشریع، که این تکوین نتیجه تشریعیش این وجوب صلات میشه. حالا این اون مبانیشه که باید سر جاش. این که خلاصه میگن یکون ثابتا لشی به ما هو فی نفسه فعل من الافعال، یعنی واقعا از خودش میجوشه این وجود، یعنی یه مصلحت واقعی خود این داره. کل مثال متقدم یعنی وجوب الصلات، فل وجوب ثابت للصلات به ماهی صلات فی نفسها. اینجا یکم عبارت یه جوریه، مثلا به ماهی صلات فی نفسها یعنی چی؟ یعنی همین که توضیح دادم، یعنی این هیئت صلات که این نیت داره، تکبیر داره، هم داره، اینا داره، این یه در واقع مصلحت و یه کمال واقعیه در عالم تکوین برای اون فرد ایجاد میکنه، در نتیجه تشریع خداوند بر اساس آن تکوین رو خود این نفس صلاته. و فعل من الافعال، میگه هم که فعلی از افعاله، اینجاش مهمه، مع قطع نظر عن ای شیء آخر. منظورش از این چیه؟ اینجا مهمه، مع قطع نظر عن ای شیء آخر. همه این دو خط رو گفت که اینو بگه، یعنی جهل، یعنی یه چیزی تو ذهن مرحوم مظفر هست، میخواد بگه آقا بعضی احکام رو خود افعال میرن، بعضی از احکام رو افعال میرن به ما و این که ما حکمشو نمیدونیم. یعنی خلاصه اگه حکمشو میدونیم، حکم خودشو میدونیم که خب خودشه، واقعیه. اگه حکم واقعیشو نمیدونیم، حالا در عمل مجبوریم کاری کنیم، یه حکمی بار میکنیم، اون میشه حکم ظاهری. اینو میخواد توضیح بده. یکم عبارت شاید مثلا نارسا باشه، ولی محتواری که میدونی عبارت واضحه، که میگه مع قطع نظر عن ای شیء آخر، این ای شیء نیست. اینجا منظور اینه که آقا کاری، یعنی تو ظرف جهل به حکم واقعی نیستیم، نه واقعا حکم خود خودشه. و یسمی مثل هذا الحکم الحکم الواقعیه و الدلیل الدال علیه الدلیل الاجتهادیه. واضحه دیگه، به این حکم میگیم حکم واقعی. چرا میگیم واقعی؟ وجه تسمیه واقعی چیه؟ چون واقعا حکم خود اینه، حکم واقعی نفس الامری خود اینه. و دلیل و دال و علیه، این دلیل یعنی چی؟ اینجا منظور از دلیل چیه؟ احسن، همون آیه یا روایت یا عقل، یعنی همون چیز، از همون طریقی که ما اینو میفهمیم. ببینید دلیل اینجا یعنی اون مسیر اثباتی. ما از چی میفهمیم که حکم صلات وجوب است؟ یا از قرآن میفهمیم، یا از روایات میفهمیم، یا از سنت رسول الله میفهمیم، یا از هم از منابع میفهمیم. این دلیل یعنی اون، به اون دلیله، یعنی مثلا به اون آیه قرآنی که میگه اقیم الصلات، میگیم چی؟ میگیم دلیل اج، میگیم اون آیه اقیم الصلات دلیل اجتهادیه. یعنی چی دلیل اجتهادیه؟ مثلا میگیم این آیه قرآن دلیل اجتهادیه، این آیه قرآن دلیل مثلا فقهیه. یعنی چی؟ یعنی این آیه قرآن به حکم واقعی شی نظر داره، اون یکی آیه که دلیل فقهیه به چی نظر داره؟ به حکم ظاهری، یعنی به حکم خود شی نیست. ان یکونه، حالا بچه تسمیه دلیل اجتهادی چیه؟ چرا به یکی میگن دلیل اجتهادی، به بعدی میگن دلیل فقهی؟ حالا بذارید بخونم. راستش اینه که خیلی وجه تسمیه فنی نداره، خیلی در واقع همجوری اسمیه که گذاشتن. حالا خیلی توجیهات گفتن، حالا عرض می‌کنم. ان یکون ثابتن، این حالت دومه. ببین دوی چیه، حواستون باشه. این دوی دفع دخل مقدر است که گفت آقا حکم شرعی دو حالت داره. شما نگو تعریف من جامع نیست. یه بار حکم شرعی اهم از حکم واقعیه و اهم از این دومیتی حکم ظاهری باشه. ان یکون از یعنی به این بهانه میخواد حکم ظاهری رو تعریف کنه. ان یکون ثابتا لشی به ما انه مجهول حکمه الواقعی. میگه که ان یکون دوباره اسمش چیه؟ حکم دیگه. ان یکون اون حکمه ثابتا لشی. لشی اینجا منظور چیه؟ اون فعله، حالا مثلا اگه صلاته، اگه صومه، هر چی هست. لشی به ما انهو، ضمیر انهو به چی برمیگرده؟ به شی دیگه. این سوالو برای اینه که شما حواستون هی جمع باشه و نره این برون بر مثلا محرم نزدیکه میخواییم برید کجا همون. به ما انهو مجهولون حکمه الواقعی. راستش چیه؟ راستش اینه که آقا ما حکم واقعی مثلا فلان فعلو نمیدونیم، در عمل باید چی کار بکنیم؟ مثلا فرض کنیم مثال معروف در واقع مثلا سیگار و قلیون کشیدن و اینا که بین اصولی و اخباری دعوا بود، ما از آیات و مثلا از آیات و روایات و اینا هیچی درباره این نمیفهمیم. خب نمیفهمیم که واجبه، به نظر بعضی واجبه دیگه، دیدید که خلاصه یا حرامه یا مستحبه، یا نمیفهمیم حکم واقعیش چیه. یعنی در حالا فرض کن آخه مثلا بحثای آیت الله مکارم یه بحثی داره که آقا چرا نمیفهمی؟ آخه وقتی عقل و تجربه میاد میگه آقا سالانه نمیدونم چند میلیون نفر به خاطر فقط همین سیگار و قلیون و اینا دارن میمیرن، خب عقل و تجربه داره میگه که این ضرر جدی داره دیگه، به خاطر همیشون مثلا یه مقدار سختگیرانه حکم به حکم واقعی میده، میگه مثلا حرامه. حالا حرام نباشه دیگه حداقل قطعا میشه آدم بگه مکروه هست، ولی فرض کنیم که حالا نمیدونیم، فرض کنیم که مثلا معلوم نیست حالا این چی یه کاریه. میدونید اون اولاش هم که سیگار و قلیون اومد خیلی مردم نمیدونستن چیه دیگه، مثل مثلا فرض کنید فضای اینترنت و اینا که هر چی اولش میاد میگن آقا مگه چیه، مگه چه مشکلی داره؟ خب یه 10 سال 20 سال که میذارین واقعا مشکل داره، همه زندگی ها رو ریخت به هم. حالا نه اینکه هر چی زندگی ها ریخت به هم یعنی حرامه ها، حالا راهکارهای خودشو داره، ولی حالا فرض کنیم که ما نمیدونیم مثلا این چیه حکمش. حالا تو فضایی که نمیدونیم به هر حال در عمل ما چی کار کنیم؟ در عمل یعنی نمیتونیم نسبت بدیم به خداوند که آقا خداوند حکم واقعی این را این گونه تشریع کرده مطابق تکوینش. نمیدونیم تکوین و تشریع چی داره میگه، یعنی ما راهی برای کشف اون تشریع خداوند نداریم. چی کار میکنیم؟ اینجا میگن آقا در بما انه مجهول حکمه الواقعی، یعنی در ظرف شک به حکم واقعی، در ظرف جهل به حکم واقعی، در این ظرف میاد یه حکمی جعل میشه. خداوند میگه آقا مثلا هر جا حکم یه چیزی رو نمیدونستی مثلا براحته، یا فلان جاهایی که حکم یه چیزی رو نمیدونستی برا باید یه کاری کنی دیگه، اونجاها احتیاطه. من گفتم در واقع این براحت و احتیاطه دیگه. کما اذا اختلف الفقها، این مثالش یه مثاله، یعنی یه مثاله، واقعا همیشه اینجوری نیستش. یادتونه از الموجز کجاها بود که ما حکم واقعی یه چیزی رو نمیدونستیم چند تا ریشه داشت؟ یادتونه از بحث اصول عملیه دعوایی بین اصولی و اخباری بود، سه منشأی بود که باعث میشد ما جهل به حکم واقعی پیدا کنیم. و در اون احسن فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، این سه تا باعث میشه که ما حکم واقعی رو نداریم. یا نص یعنی اینجا دلیل، اصلا دلیلی نداریم، یه موقع دلیلی نداریم که بدونیم حکم واقعی چیه، یه موقع دلیل داریم ولی اون دلیل اجمال داره، نمیفهمیم این دلیل میخواد چی بگه، مثلا یه واژه‌ای توشه ما نمیفهمیم حالا این واژه رو باید چجوری برداشت کنیم. یا تعارض نسته، اصلا دو تا نه، یکی میگه بکن یکی میگه نکن. این سه تا منشأی بود که حکم واقعی برای ما چی میشه؟ مجهول میشه، شک میکنیم. حالا ایشون برداشت یه مثالی زده، مثالش اصلا قشنگ نیست راستش. اگه میخواست مثال بزنه به یکی از این سه تا باید مثال میزد، مثلا یه جایی مثال میزد نص نداریم، یا اجمال داره یا تعارض داره. ایشون برداشت یه مثالی زده، اصلا مثالش هم مهم نیست، میگه کما اذا اختلف الفقها، اصلا بحثم رو اختلاف فقها، میگه وقتی که فقها اختلاف دارن فی حرمت نظر الی الاجنبیه او وجوب الاقامه للصلاه، یعنی یه مثال کاملا فرضی میشه، کی تو نظر به اجنبی اختلاف داره یا کی تو وجوب اقامه صلات مثلا اشکال، کلا داره یه مثال میگه فرض کن مثلا فقها اختلاف دارن در حرمت نظر به اجنبیه، یعنی به زن نامحرم، او وجوب اقامه للصلات، حالا مگر بگی اینجا منظورش اقامه صلات نه مثلا فلان، یا میشه توجیه کرد. ببینید چی میگه، میگه فعند عدم قیام دلیل علی احد الاقوال لدى الفقیه، میگه پس وقتی که یه دلیلی قائم نشه بر یکی از این اقوال، اقوالی که مثلا تو حرمت نظر به اجنبی هست یا وجوب اقامه صلات هست، میگه یشک و شک میکند اون فقیه فی الحکم الواقعی، شک میکند اون فقیه فی الحکم الواقعی، یعنی مجهول میشه براش حکم واقعی اولی. این اولی رو اینجا چرا آورد؟ فی حکم الواقعی الاولی، این واژه اولی چیه اینجا؟ این نیاز داره که ما توی عمق که وارد شدیم این در واقع نقشه‌شو بکشیم که مثلا حکم واقعی ظاهریه، حکم واقعی اولیه ثانویه. حالا ایشون از این اولی اینجا چی اراده کرده اونجا صحبت کنیم. شما برید کجا رو ببینید؟ توی الموجز این بحث رو ذیل باب اجزا دیدید، این اصطلاح حکم واقعی ظاهری، واقعی هم میشه اولی ثانوی، ذیل باب اجزا دیدید. اونجا اجزای حکم ثانوی از اولی یه بحث بود، اجزای حکم ظاهری از واقعی یه بحث بود. این اصطلاحات رو برید اونجا ببینید که ایشون آیت صبحی چی گفته بود، استاد بزرگوارتون هم چی فرمودن. انشالله توی جنبندی باید این تفاوت اصطلاح اولی ثانوی واقعی ظاهری رو توضیح بدیم. حالا ادامه هم داره باز بهتون میگم، چون یه نکته ای داره دارم تاکید میکنم روش، یه چیز علکی نیست، چون دو دسته اصطلاح داریم، دو دسته یه وقتایی قاطی میشه با هم. حالا پس خلاصه این اولی الان توضیحیه یا احترازیه؟ میگی واقعی اولی احترازی، طبق اون چیزی که تو ذهنتون الان هست احترازیه دیگه، چون حکم یا واقعی بود یا ظاهری، واقعی هم یا اولی بود یا ثانوی. حالا ببینیم جلو، حالا خلاصه اینجاش مهم نیست. یشو کفل حکم واقعی الاولی المختلفی، مختلفی کی اختلاف کرده در اون حکم؟ فقها اختلاف کرده. میگه ولی اجل ان لا یبقا فی محل العمل متحیرا لابد لهم من وجود حکم آخر. ببین اینجا رو سخت گفته کلا، مثال برد رو چی؟ مثال برد این که آقا فقها اختلاف دارن در دو تا مثال زد، حرمت نظر به اجنبی وجوب اقامه، میگه فعند عدم قیام دلیل اصلا لزوم نداشتیم قصه ها رو بگیم. میگه بابا خلاصه سه تا دلیل عمده وجود داره، همون رو باید میگفت، سه تا دلیل عمده وجود داره. اولش گفت چی؟ ان یکون ثابتا لشی به ما انه مجهول حکم الواقعی. سه تا دلیل عمده وجود داره که مجهول حکم الواقعی میشه، یا فقدان نص دلیل، یا اجمال دلیل، نصم که میگیم یعنی دلیل، یا تعارض دلیل. حالا ایشون برد یه مثال چه جایی که اصلا فقها فرضون اختلاف ندارن، اصلا فرضون همه فقها یه چیز میگن، ولی یه فقیه میاد میگه آقا همه شما چون به این دلیل میگید، این دلیل برای من اجمال داره، یا این دلیل به نظر من تعارض داره، نمیشه حل بشه. اصلا لزومی نداره فقها اختلافی داشته باشن، این بستگی داره که حال اون فقیه نسبت به ادله چطور باشه. فرض کن همه تو طول تاریخ هم یه چیز بگن، مثلا مرحوم آیت الله خویی دیگه، آیت الله خویی معروفه که میگه آقا اصلا شهرت چیه؟ فرض کن اجماع، ایشون البته میگه اجماع به اون معناش محقق نمیشه، اما اون شهرت خیلی قوی هم باشه، همه میگن به این دلیل مثلا فلان حکم، من نمیفهمم اجمال داره برای من، یا تعارض داره، یا هر چی، یا مثلا به خاطر مبنای، چون میگه خویا مبانی رجالی خیلی سخیرانه ای داره، مثلا این روایاتی که اینا همه قبول کردن من قبول ندارم. میگه بابا شما یه نفر تو کل تاریخ قبول نداره؟ میگه آره ندارم. خب خیلی روحیه غالب فقها روحیه در واقع یه نوع چی بگم، بخوام مثبت بگم میگم اونقدر شجاع نیستن، اگه بخوام منفی بگم میگم حالا آره دیگه منفیش نه. به هر حال به هر دلیل میخوام بگم لزومی نداره که به اختلاف داشته باشن فقها، یا اجمال نص داره، یا فقدان، یا تعارض. خلاصه میگه وقتی اینجوری بشه ولی اجل ان لا یبقا فی محل العمل، ببینید این محل عملش مهمه. محل عمل یعنی چی؟ یعنی آقا حالا ما نمیدونیم خدا اینجا از ما چی خواسته مستقیم، این فعلو چه حکمی بهش داده، ولی به طور کلی حالا ما تو مقام عمل یه کاری باید بکنیم دیگه، یا باید این کارو ول کنیم یا ول نکنیم دیگه. نمیتونیم ما بگیم آقا خب ما که حکمشو نمیدونیم پس هیچی، پس هیچی نداره، یا اون کارو انجام میدی یا نمیدی. به هر حال در مقام عمل چی کار بکنی برای که متحیر نمونی، به هر حال یه کاری باید بکنی، یا ولش کنی یا ولش نکنی، لابد له من وجود حکم آخر. این حکم آخره، این حکم آخر چیه؟ همون حکم همون وظیفه عملی در مقام عمله که بهش میگیم حکم ظاهری، که در واقع با چی مشخص میشه این حکم ظاهری؟ اصول عملیه، کل باب اصول عملیه نتیجه اون چهار تا است، حکم ظاهریه. میگه لابد از اینیم که یه حکمی داشته باشیم، ولو عقلیا، ولو کان عقلیا. این ولو کان عقلیا یعنی چی؟ یعنی یادتون اصول عملی، حالا یه لحظه اینجا رو در واقع نگه دارید، اصول عملی از المجد یادتون بیاد چی بود؟ اصول عملیه براعت، احتیاط، تأخیر، استصحاب، درسته؟ براعت دلیلش، اصل براعت دلیلش عقلی بود یا نقلی بود؟
دلیلش عقلی
نقلی داشت. احسن همین. بعضی از اصول عملیه هم عقل بهش حکم میگد هم نقل، بعضی ها فقط نقل بود. براعت مثلا چی بود؟ هم عقلی بود هم نقلی. یادتونه؟ احتیاط، تأخیر، استصحاب، برید ببینید چون اختلافاتی وجود داره. اینجا که میگه ولو کان عقلیا، منظورش چیه؟ منظورش اشاره به اصول عملیه عقلی است. یعنی اصول عملیه ای که با دلیل عقل اثبات شود. حالا ممکنه همون اصول عملیه با نقل هم اثبات بشه. مثلا استصحاب اختلاف بوده، یادتون باشه. بعضی از قدما میگفتن فقط عقلیه، معمول متأخرین میگفتن فقط نقلیه. حالا یعنی خلاصه علا اختلافی که وجود داره، میگه لابد از یه حکم دیگه. منظور از این حکم دیگه در واقع حکم ظاهریه، یعنی همون اصول عملیه. این که میگه ولو کان، این خط سخته ها. بعضی از اساتید اینجا رو در واقع، یا بعضی از کتاب ها اینجا رو خیلی سخت گرفتن. اصلا سخت نیست. ولو کان عقلیا قطعا ناظر به اصول عملیه یه که با ادله عقلی اثبات میشه. اینجا که میگه که وجوب الاحتیاط، این مثال برای چیه؟ برای ولو کان عقلیاه یا برای وجود حکم آخره؟ ببین این اینجا سه تا مثال میزنه. میگه که وجوب احتیاط، این مثال اول، اشاره به اصل عملی احتیاط داره. اول براعت، خب اینم معلومه اشاره به براعت داره. او عدم الاعتناء به شک، این اشاره به چی داره؟ به استصحاب داره، درسته؟ حالا تأخیر رو نگفت، حالا اشکال نداره، میتونست تأخیرم بیاره دیگه که چهارتاش کامل بشه. حالا اینا مثال برای کدومه؟ برای اون وجود حکم آخره یا برای اون ولو کان عقلیاه؟ برای اون وجود حکم آخره. ولو کان عقلیاه یعنی حالا هر کدوم از اینا ممکنه عقلی هم باشه، ممکنه نقلی هم باشه، ممکنه هر دو باشه. تفصیلش رو باید برید تو اصول عملیه ببینید مبنای هر کسی چیه. ایشون که نمیخواد اینجا مبنا بیاره، که به خاطر همین پاورقی که آیه سبزواری زده پاورقی درستی نیست. توضیح دادم که همینو بگم. چرا ایشون پاورقی زده؟ عیل استصحاب عقلی رو عدم اعتنا به شک، چون این مثالا رو مثال برای ولوکان عقلی گرفته، بعد عدم اعتنا به شک هم یعنی استصحاب، گفته استصحاب عقلی. نه، لزوما عقلی نیست. اینجا مثال چیه؟ اینا مثالای اصول عملیه است. حالا ولوکان عقلیا واضحه دیگه. و یسمى مثل هذا الحكم، و یسمى مثل هذا الحكم ثانوی الحكم الظاهری. حالا اینجا نگاه کنید زیر چی باید خط بکشید؟ به نظرتون تو این جمله ثانوی، اینجا ثانوی منظورش چیه؟ احسن. این میگه و یسمى مثل هذا الحكم ثانوی، مثل هذا الحكم ثانوی منظورش چیه؟ یعنی همین حکم ظاهری یا غیر واقعی. میگه به این میگیم حکم ظاهری. حالا شما این اصطلاح ثانوی اینجا رو با سه چهار دو سه خط بالا بود گفت الحکم الواقعی الاولی، این ثانوی مقابل اون اولی است. در نتیجه اون اولی احترازی بود یا توضیحی بود؟ توضیحی میشه دیگه. چرا دو تا اصطلاح داریم؟ ببین دو تا اصطلاح بر یه مشکلیه که آقا اصطلاحات خیلی وقت مشترک لفظیه، درسته؟ اصطلاح اولی و ثانوی هم جزو اون اصطلاحاتیه که دو تا اصطلاح شده. یه بار اونی که شما بلدی اینجوریه دیگه، حکم یا واقعی یا ظاهری، خود حکم واقعی یا اولیه یا ثانوی، اینو یاد بگیرید. خب این همون درستیه که بلدی. ولی یه وقتایی به خود حکم واقعی و ظاهری هم میگن اولی و ثانوی.
یعنی ثانوی
تو این عبارت اینجای مرحوم مظفر، اولی به همون معنای واقعی، ثانوی به همون معنای ظاهریه. یه اصطلاح جدیدی از اولی ثانویه، غیر از اون اصطلاحی که توی الموجز بخواد. اگه گفتم برید الموجز و اون قسمت اجزا رو ببینید، با اینم مقایسه کنید دیگه. جوابم دادیم البته، ولی تو ذهنتون بمونه. حالا این که کی اشکال ببین اصطلاح که اولی ثانوی یعنی اول دوم دیگه، درسته؟
به واقع واقعا اولیه.
نه ببینید بعد اصطلاح فقط درست، ما به خیلی سا میتونیم بگیم اولی ثانوی، درسته؟ مثلا من الان اولی هم شما ثانوی، من در مقام تدریس هم شما ثانیه هم، یا شما اولی من ثانوی هم، مثلا شما فرض مثل به خیلی اعتباره میشه یه چیزی گفت اولی یه چیزی گفت ثانوی. بحث اینه که توی علم ما هی نیایم اصطلاحات مشترک بذاریم بعد هی بگیم حالا اینجا اولی چیه حالا ثانوی، هی دنبال قرینه بگردیم، ببینید مشکل ایجاد میشه. اونی که مستقر الان همون اصطلاحی که شما بلدید، حکم یا واقعیه یا ظاهری، واقعی هم یا اولیه یا ثانوی، که برید تو المجاز ببینید. ولی اینجا داره یه اصطلاح دیگه از اولی ثانوی میگه، به خود واقعی میگه اولی، به خود ظاهری هم میگه ثانوی. اشکالی نداره، بله، اولی یعنی که اولا و به ذات حکم خود فعل است که میشه واقعی، ظاهری هم یعنی ثانیاً و بالعرض. بالعرض چی؟ بالعرض این که جهد داری به حکم واقعیش، اشکال نداره ولی قاطی میشه. بخاطر این بالا ازتون سوال کردم که اون واقعی اون اولی احترازی یا توضیحی، ناخودآگاه اشتباه کردید، ولی به قرینه این پایین اگه ایشون اینو نذاشته بود ما ممکن بود همون بالا رو به مشکلات بخوریم، ولی اینکه اینجا گفته یسما مثل هازل حکم ثانوی دیگه قشنگ معلومه. حالا من تو عمق توضیح میدم که این اصطلاح از کجا درست شد، مثلا شیخ انصاری چجوری آورده اینا، ان شاءالله توضیح میشه، دیگه کار شما نیست، باید درس خونید. یسما مثل هازل حکم ثانوی الحکم الظاهری و دلیل الدال علی الدلیل الفقاهتی، که فقاهی درسته، الدلیل الفقاهی و الاصل العملی. کلا یه روحیه‌ای تو حوزه وجود داره که دیدید به واژه‌ها مثلا خیلی حساسن، ولی خب بهتون بگم یعنی یه بخشی از این در واقع حساسیت‌ها باید در بستر طبیعی زبانم باشه. الان خود مرحوم مظفر خیلی راحت میگه فقاهتی دیگه، یعنی تو عرب معاصر خیلی راحت این به کار میره. به خاطر همین تو محاوره عمومی نباید اینقدر سخت گرفت. اگه میگم بخواید سخت بگیرید دیگه از این بعد دایی ولایتی هم باید بگید دایی ولایی. دیگه زبان یه چیزیه که تطور پیدا میکنه. حالا اینکه اون تا البته برای فهم آیات و روایات و اینا باید حتما طبق همون عرف همون موقع که ما تو ادبیات میکنیم، حالا یعنی بیش از حد هم سخت بگیرید. الان تو زبان فارسی ما اینقدر واژه ها رو نسبت به عصر مثلا حافظ داریم متفاوت به کار میبریم. این خارجی ها که میان زبان فارسی میخونن اونا اینقدر از ما غلط میگیرن و تو خندت میگیره، میگه بابا داداش من خودم پدر جد زبان فارسی هم، حالا تو اومدی چهار تا چیز خونی داری به من غلط میگیری. همین حال مرحوم مظفر هم نسبت به ما داره، میگه بابا الان دیگه رایج روز ما اینه، حالا شما هی نگو ما تو صرف خوندیم یا نسبت بچسبه به نمیدونم کلمه ای که تای تنیس داره با این شرایط تا هست میشه، چرا میگی فقاهتی؟ بخاطر این مثلا بعضی از اساتید خیلی اصرار دارن نگید حکم حکومتی، حکم حکومت. بعضی ها فکر میکنن چه نکته عمیقی پشت این وجود داره که نه با هم یه نکته ساده ظرفیه. این اصرار هم بی خود. حالا شما چیز به من جواب بدید که این که میگه دلیل دال علی دلیل فقاهیه یا اصل عملیه، دلیل اینجا منظور چیه؟ اون بالا دلیل گفتید آیه و روایت و ایناست، اینجا منظور چیه؟ دلیل دال علی اون حکم، اینجا منظور از دلیل چیه؟ نه میدونم مستقیما چیه، فرق داره با اون بالایی. میخوام اینجا با اون بالایی هم فرقی نداره، دلیل اینجا هم یا آیه هست یا روایته یا عقل بازم. ولی نکتهش چیه؟ اگه آیه و روایته، آیه و روایت نمیاد حکم واقعی مشخص کنه. بعضی روایت ها اصلا در مقام بیان حکم ظاهریه. مثلا به حضرت بیا آقا من خواهم تو روایت استصحاب اگه یادتون باشه میگه من آقای خوابم برد، نفهمیدم خوابم برد نبرد، یه چرتی زدم خلاصه. حضرت میگه با در واقع شک یقینتو نقض نکن. این از روایت ما داریم استصحابو میفهمیم. یکی نگه چون از دقت کن مشکل اینجا، سوالی که ناخودآگاه میگه چون از روایت داریم میفهمیم پس حکم واقعیه. نه اینجوری نیست که هر چیزی که از آیه و روایت فهمیدی حکم واقعیه. نه خود آیه و روایت یه وقتایی لسانش فضاش فضای حکم ظاهریه، یعنی داریم که اگه جهل داری و نمیدونی این کارو بکن، درسته؟ حالا وجه تفسیر دلیل فقاهی و اصل عملی چیه؟ اصل عملی یکم مشخصه، اصل حتی مشخصه که حالا ماجرا داره ها، ما اینو توی الموجز عرض کردیم ولی خب الان شاید ممکنه مثلا نگفته باشم بهتون، تو عمق این مقدار اینو عرض میکنیم که اصل چند تا اصطلاح تو اصول داره. اینجا که میگیم اصل، میگیم اصل عملی، منظور از اصل اینجا چیه؟
منظور از اون اصلی که تو خود تسمیه اصول فقه میگیم آقا علم اصول فقه، منظور از اون اصل تو واژه اصول فقه چیه؟ میخوام بگم خود واژه اصل چند جا تو اصول فقه کار میره، یه بار تو خود اسم اصول فقه، یه بار تو یه بخشی از اصول فقه که اصول عملیه باشه، این مشترک لفظیه. پس حواستون باشه این واژه اصل عملیش تقریبا معلومه یعنی چی. واژه تسمیهش عملی یعنی در مقام عمل و اینا. حالا دلیل فقاهی چی؟ واژه تسمیهش چیه؟ چرا به اون یکی گفتیم دلیل اجتهادی، به یکی میگیم دلیل فقاهی؟ واژه
اجتهاد.
آره، حالا چند تا واژه تسمیه گفتن. شما باید یعنی این بهانه‌ای میشه شما چند تا واژه رو تعریفشو بدونید. یکی تعریف واژه اجتهاد، یکی تعریف واژه فقه، یکی تعریف واژه استنباط. این سه تا به دردتون میخوره. یه بار اینجا رو یه جا باید ببینید. حالا اگر کتابی دارید که در واقع اصطلاحات اصول رو توضیح داده، تو سی دی هم هست، یه رجوعی بکنید برای روز بعد که وارد عمق میشیم که ذهنتون آماده باشه. پس چند تا واژه است؟ یکی واژه اجتهاد، استنباط، فقه، این چند تاست. یکی هم خود واژه اصول، تعریف اصوله که می‌خواستیم تعریف بکنیم. یه واژه دیگه هم میمونه، حالا چند تا واژه دیگه هم میمونه که اونا فرعی تره، ولی فعلا رو همین چند تا تو همین کتابا ببینید. اون اصطلاح نامه هایی که تو همین سی دی اصول هست، چند تا اصطلاح نامه هست، میتونید اصطلاح نامه ببینید تا ما یه جنبندی بکنیم خدمتتون، چون این مهمه، یه نکات جالبی تو ذیلش هست. خب چی؟
توجیه.
نه ببینید، نه این درست نیست بگید توجیه. به هر حال اصطلاح گره با توجیه خورده، یعنی حالا یه چیز ابدایی و اعتباریه، ولی نکته اینه هر علمی به هر حال بر اساس یه سری واژگان بنا میشه میره بالا. اینو بله، این توجیه، این که بگیم دلیل فقهی و بگیم اجتهادی، بله این توجیه. نه اصطلاح استنباط مهمه، اصطلاح اجتهاد مهمه، اصطلاح فقه مهمه، اصطلاح اصول مهمه. بعد تو طول تاریخ این اصطلاحات یکم متفاوت شده. اینا رو ببینید تو این اصطلاحنامه توجیه. بله این توجیه آخرش. خیلی چیز خاصی پشتش نیست که به یکی میگیم دلیل اجتهادی، به یکی میگیم دلیل فقهی. خب اینجا یه جنبندی میکنه، میگه و مباحث الاصول منها ما یتکفل للبحث اما تقع و نتیجته فی طریق استنباط الحکم الواقعی و منها ما یقع فی طریق الحکم ظاهری. ببینید اینجا داره چی میگه تو این خط، تو این دو خط. یا آقا اصلا ما این بحث رو آوردیم که تعریف خودمون رو توجیه کنیم. تعریف ما یه مشکلی داشت. چه مشکلی داشت؟ این بود که گفتیم تو تعریف چی گفتیم؟ گفتیم فی طریق استنباط حکم شرعی. یکی به ما برگشت گفت آقا استنباط حکم شرعی زور ظاهرش اینه که شما منظور فقط حکم واقعیه، پس حکم ظاهری از تعریفت بیرونه، پس تعریفت جامع نیست و ناقصه. ایشون میگه نه، با این توضیحی که من دادم مباحث اصول، میخوام بگم این ربط و مباحث اصول به خطای بالا چیه؟ در واقع خطای بالا یه مقدمه چینی بود تا این نتیجه رو بگیره که بگه و مباحث الاصول، یعنی مباحثی که در علم اصول هست دو دسته کلانه، منها ما یتکفل للبحث اما تقع نتیجته فی طریق استنباط حکم واقعی و منها به چی برمیگرده؟ مباحث اصول، مباحث اصول منها و منها ما یقع فی طریق الحکم ظاهری. میگه و یجمع الکل، میگه جمع میکند همه موارد را، یعنی این دو دسته را، اون عبارت ما که تو تعریف علم اصول تو فراز قبل آوردیم که گفتیم چی؟ گفتیم و وقوعها، گفتیم وقوعها گفتن، وقوعها نگفتن تو تعریف، گفتن تقع و نتیجتها فی طریق استنباط حکم شرعی. این وقوعها عین لفظ تعریف ایشون نیست، همون معناشه. وقوعها فی طریق استنباط حکم شرعی یعنی چی؟ یجمعو الان مهمه، الان همه این یه سفر رو گفت که این یجمعو رو بگه. یجمعو یعنی چی؟ یعنی تعریفی که من کردم منظورم هر دو دسته است، هم منظورم حکم واقعی هم حکم ظاهری. الان مذاکره نو فکر تعریف. حالا شما به این فکر کنید، دیروزم گفتم حالا ایشون بیاد بگه آقا منظور من اینه، آدم میتونه هر چی بگه ولی اشکالی به شما میگه نه منظورم اینم بوده، این درسته یا کار کی درسته؟ گفتم کار آخوند مخصوص آیه سبحانی توی این چیز جدید، توی این چاپ جدید الموجزم بود، یه او اضافه کرد. ببینید این کار درسته یا اون او اضافه کردن. امام، حضرت امام رحمت الله، اون او رو اضافه میکنه. میتونید کتاب امام هم ببینید که اون سب این سب رو خیلی قبول نداره، میگه حتما باید اون او اضافه بشه. ببینید چرا این توجیه بر مزخرف رو قبول ندارن، میرن اون او رو اضافه میکنن، یه دلیلی داره. حالا من نمیام اون دلیل درسته ها، من خودم اون دلیل رو خیلی قبول ندارم، ولی یه لمی توش وجود داره، اون لم رو میخوام ببینیم. بعضی هم نه اضافه نمی کنن. اگه اشتباه نکنم آره دیگه، آیه نائینی، مرحوم نائینی اضافه نمی کنه. شما تعریف نائینی رو حتما ببینید. چرا؟ ببینید، خب الان ببینید بحث تعریف تموم شد دیگه، من چند جا رو آدرس میدم که شما حتما ببینید تو عمق میخواین به اونا بپردازید. یکی خود مرحوم مظفر تو ادامه چند جا بحث تعریف و توضیحات بیشتر داده. اول مقصد ثالث رو بیارید که به کتابای ما میشه، اول مقصد ثالث که به کتابای ما میشه صفحه در واقع چند 363، صفحه 363 رو بیارید. اول مقصد ثالث ایشون میخواد یه توضیحی بده، بعد به یه بهانه یه پاورقی میاره، پاورقی دو رو میبینید، میگه ان بعض مشایخنا الاعظم التزم فی المساله الاصوليه انه یجب ان تقع کبرا. این کبرا مهمه. متاسفانه تو پاورقی ایشون گفته محقق عراقی، نه ایشون قطعا منظورش محقق نائینیه، اصلا این معروفه که محقق نائینی. این محقق نائینی یه مشکلی احساس کرده که گفته آقا مسائل اصول حتما باید کبرا تو قیاس قرار بگیره. من مظفر میگه من تو تعریفی که اول آوردم، یعنی همین چیزی که داریم میخونیم، نیوردم که باید تو کبرا باشه. گفتم چی؟ گفتم تقع و نتیجت و هافی طریق استنباط. نه گفتم طریق، نگفتم حتما کبرای استنباط، گفتم در طریق. چه صغرای استنباط چه کبرا. من اون ناینی میگه کبرا، بعد ایشون میگه که من این حرف رو قبول ندارم. شما این یکی دو سفر رو ببینید، ببینید چرا مرحوم مظفر میگه من حرف ناینی رو قبول ندارم. چرا من میگم اینجا این سفر رو ببینید؟ چون بحثش مرتبط با اینجای تعریف خیلی در واقع یکی از تعریف خیلی معروف تعریف ناینیه تو علم اصول. تعریف نائینی اصرار داره که باید چی قرار بگیره؟ تعریف نائینی اصرار داره که باید کبرا قرار بگیره. مرحوم مظفر گفته من اینو قبول ندارم. ما باید تو اون قیمت بار وارد بشیم که چرا نائینی گفته کبرا، چرا مرحوم مظفر قبول نداره. بعد گفتم آقای سبحانی و امام هم ببینید که اون او رو اضافه میکنن به تبع آخوند و این کاری که مرحوم مظفر کرده. این دو سه تا رو با هم مقایسه کنید، مخصوص باید تعریف شهید صدر هم ببینید. تعریف شهید صدر رو یه تعریف جدیدیه، خیلی تعریف روون و خوبیه. کجا میبینید؟ بهترین جا و مفصل ترین جا به نسبه حلقه اولاه، همون اول حلقه اولا که ایشون بحث اصول رو شروع میکنه. صفحش هم حالا من چاپ همین با ترجمه آیه رضا اسلامی که بوستان چاپ کرده رو دارم، همون اول حلقه اولاه دیگه، یعنی حلقه اولا که شروع میشه تعریف علم اصول، موضوع علم اصول. کلا این چند صفحه رو بخونید، یعنی میشه در واقع به این کتاب من میشه صفحه 85 تا صفحه تا صفحه 139. صفحه 85 البته این تعداد صفحش بی خود زیاده، چون خیلی بالا متن پایین ترجمه است. البته خود حلقه اولا من ندیدم، مثلا شاید آخش 10 صفحه 12 صفحه نه خود حلقه اولا میگم این چند تا شاید بشه مثلا 7 8 10 صفحه، زیاد نیست. حالا این که 85 تا 140 چیاش تو این بازه؟ تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، علم اصول منطق فقه هست، اهمیت علم اصول در استنباط، نمیدونم چی چی چی. بعد میاد تغییر و تکامل معنای اجتهاد. شما واژه اجتهاد رو یکی از جای خیلی خوبی که میتونید این تغییر رو، اصلا واژه اجتهاد یعنی چی و این تغییر و تحولش چطور بوده و اخباری رو به اشتباه افتادن رو ببینید. حتما اینو باید ببینید، اگه نبینید در واقع تو جلسه بعد اذیت میشید. باید تو مباحثتون مباحثه دارید دیگه، حتما تو مباحثتون در واقع روی اینا کار بکنید. بعد تعریف ایشون هم ببینید و فرقش رو ببینید، یکم فکر کنید که اون سبک نائینی درسته که کبرا میگه، یا سبک مرحوم مظفر درسته، یا سبک در واقع آخوند و امام و آی سبحانی درسته که اون او رو میارن، یا سبک شهید صدر. اینا مهمه، یعنی دلیلم بعدم بهتون میگم تو عمق که شما یه تصویر خوبی از علم اصول با مقایسه این چند تا تعریف به دست میارید. الان چون مظفر این کارو میکنه و یعنی اول الموجز نمیشه این کارو کرد، چون شما هیچ تصویری ندید. الان چون تصویر دارید، خب این از این فراز تمام. دو تا بحث خیلی کوتاه میمونه که کاملا مکمل ایناست. ما سطح اینا رو سریع بخونیم و در واقع اینا کمک میکنه، چون همش به هم پیوسته است. موضوع علم اصول، حالا تعریف کردیم، همه حرفا رو زدیم، حالا موضوع علم اصول چیه؟ ببینید موضوع علم و اصول دوباره همون صحبتایی کردیم آقا، این همون بحث تعریف، آیا اصلا علم هر علم یا نه اصول فقط به موضوع نیاز داره یا نه؟ کی گفته مثلا ما تو علوم دوباره همون حرفا، تو علوم جدید مگه میگیم موضوع ریاضی مثلا فلان، موضوع نمیدونم شیمی، موضوع فیزیکی، موضوع نه، میام شروع میکنیم بحث کردن دیگه. حالا چه اصراری داریم موضوع، چرا تو حوزه شما آخوندا اینجوری میگن، شما تو حوزه شما آخوندا اصرار دارید موضوع صرف اینه، موضوع نحو اینه، موضوع نمیدونم اصول اینه، موضوع فلسفه اینه، اصلا هر علمی نیاز به موضوع داره یا نداره؟ چرا نیاز داره؟ کی گفته؟ جواب اینو باید کجا بلد باشید؟ تو مخصوص منطق. تو منطق اونجا بحثای مهمی مطرحه. اجمالش اینه که در واقع بعضیا میگن، حتی مثل حضرت امام میگن، هیچ علوم اصلا نیاز به موضوع نداره. از این ور حتی قائل داریم، از اون ورم داریم که آقا همه علوم نیاز به موضوع دارن، باید لابد اصلا استدلال و برهان دارن براش. این وسط هم کسایی هستن مثل به طور خاص علامه طباطبایی که میگن علوم حقیقی باید موضوع داشته باشه، علوم اعتباری موضوع محور لزوما نیست بلکه غرض محوره. اینو هم تو حاشیه اسفار علامه میاره، هم تو حاشیه کفایه. میتونید حاشیه کفایه رو ببینید که همین ذیل بحث موضوع چیزه. حالا اگه خواستید اون اصراری ندارم. خلاصه مرحوم مظفر تو کدوم دسته قرار داده؟ مرحوم مظفر خب نه ببین، مرحوم مظفر قطعا جز اونایی نیست که میگه همه علوم نیاز به همه علوم نیاز به موضوع دارن. اینجا میگه که آقا علم اصول نیاز به موضوع نداره بلکه غرض محوره. حالا ایشون تو فلسفه چی میگه؟ اگه تو فلسفه بگه نیاز به موضوع داره مثل علامه میشه که تفصیل قائله، اگه نگه مثل اون دسته هایی میشه که میگه آقا کلا اصلا موضوع لازم نیست. شما این بحث رو تو منطق اون جایی که اگه داشتید میتونید پیگیری کنید، ولی اجمالا ایشون میگه نهاز العلم یعنی علم اصول غیر متکفل اندل بحث عن موضوع خاص، میگه به موضوع خاصی نداره بگیم این موضوع فقط، بل یبحث عن موضوعات شتا از موضوعات مختلف که تشترک کلها فی قرزن المهمه که مشترکن همه اینا در قرزن ال، این قرزن ها رو زیرش خط بکشید، یعنی مرحوم مظفر میگه علم اصول قرز محوره نه موضوع محور. اون قرزی که برای ما مهمه، اون قرز مهم چیه؟ و هو استنباط الحکم شرعی، استنباط حکم شرعی برای ما مهمه. هر چی که تو این راه به درد بخوره در واقع تو این قرز به درد بخوره داخل میشه. حالا شما جای اشکال کنید آقا خب خیلی چیزا تو استنباط حکم شرعی به درد میخوره، مثلا ادبیات هم به درد میخوره، رجال هم به درد میخوره، نمیدونم حدیث هم بده، لغت هم به درد میخوره، همینا هم میاد تو اصول. بر مظفر چه جوابی میده؟ روی فکر کنید، یعنی خب میگم اونایی هم که میگن موضوع داره اینا یه حرفایی هست، روی دقیقاً همون حرفایی که تو تعریف هست رو موضوع هم هست. شما ببینید چه جوری اون موضوع میتونه جامع و مانع باشه و اصلا لزومی داره یه موضوعی داشته باشیم جامع و مانع باشه؟ فلا وجه لجعل موضوع. ایشون جا وارد میشه میگه آقا حرفه، چون میدونید اکثر اصولیون قائلن که علم اصول باید موضوع داشته باشه و حالا دعوا شده موضوع علم اصول چیه، ایشون میخواد اینا رو رد کنه، میگه با این توضیحی که ما دادیم که علم اصول غرض محور موضوع محور نیست، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوصا الادله الاربعه فقط. کی این کارو کرده؟ تو پایین فاورقی گفته در واقع قوانین، درسته این نظر معروف قوانینه، میگه بعضیا گفتن آقا موضوع علم اصول الادله الاربعه است، یعنی حول این دور میزنه، میگه لزومی نداره اینجوری بگیم. خب این فلا وجهه یعنی چی؟ چرا شما گفتی آقا موضوع نداره غرض داره فلا وجهه؟ استدلالت کجاست؟ این استدلال رو نیاورده. استدلال همون چیزیه که گفتم علامه تو پاورقی اسوار تو موضوع فلسفه و پاورقی کفایه تو موضوع اصول تفاوت اینا رو خیلی عالی گفته علامه، انصافا بی‌نظیر. و هیه ایشون استدلالی نیاورد. حالا خواستید این دو تا کتاب اگه حوصله کردید ببینید، همون اولش موضوعه، همون صفحه 7 8 10 12 همین اولاشه تو هر جفتش. فقط وحیه، وحیه تفسیر چیه؟ تفسیر چیه؟ تفسیر اون ادلت الاربعه است. ادله اربعه چیه؟ هیه الکتاب سنه اجماع عقل. میگه این نظر مرحوم کیه؟ در واقع نظر مرحوم میرزای قومیه. او به اضافت استصحاب، میگه بعضیا گفتن نه 4 تا نیست 5 تاست، استصحاب هم اضافه کردن. کی این کارو کرده؟ نه این درست نیست. اینو بنویسید محقق در المعتبر. این که این محقق در المعتبر این کارو کرده، از این جایی که میگه او به اضافت القیاس و استحسان کما سن المتقدمون، اینجا رو اون پاورقی درسته، پاورقی که میگه و مراد هم من المتقدمین هو بعض العامه، درباره این قیاس و استحسان درسته نه درباره استصحاب. واضح شد؟ خب پس اون که میرزای قومی شد، این اون چهار تا به علاوه استصحاب محقق حلی شد، این او به اضافت القیاس و استصحاب این چی شد؟ این شد عامه. این کما سنه المتقدمون پاورقی گفته منظورش عامه است، من توضیح میدم مرحوم مظفر اینجا رو یه اشتباهی کرده. میدونید عامه موضوع عقل رو میذارن کنار از موضوع، یعنی میگن موضوع اصول کتاب سنت اجماع قیاس استحسان، عقل رو نمیگن. در نتیجه این عطف درست نیست، یعنی این توهم بر خیلی ها هستا که آقا عامه میگن موضوع اصول کتاب سنت اجماع عقل استحسان نمیدونم قیاس اینا، نه عامه عقل جز منابع نمیاره، جز ادله نمیاره، اینو توضیح میدم. این نشون میده که مرحوم چی؟ نه مرحوم مظفر رو دارم میگم که میگه کما سنه المتقدمون. این معلومه که مرحوم مظفر تصویر خوبی از اصول عامه نداشته، دقت نداشته به نکته عقل تو عامه. حالا بذارید اینو توضیح میدم. خب این میگه ولا حاجت الا التزام به ان العلم لا بد له. ببین ایشون همش ادعاه، اون بالا گفت فلا وجه، هیچ دلیل نمیبرد. حالا چرا فلا وجه؟ شما ادعا کردی آقا اصول موضوع نداره، فرض محور، گفتی فلا وجه. خب کی گفت حرف شما درسته؟ بعد دوباره میگه ولا حاجته، و حاجتی نیست الا التزام به ان العلم، کلا علم نیست دیگه، بحث اصول نیست، حاجتی نیست به التزام به این که علم لابد دله من موضوع یبحث عن عوارض ذاتی فی ذلک العلم کما تسالمت علیه کلمت المنطقین فان هذا لا ملزم له ولا دلیل علیه. اینجا قشنگ مبنای مرحوم مظفر به دست میاد. چیه مبنای مرحوم مظفر؟ اینه که هیچ علمی، چه علوم اعتباری چه علوم حقیقی، دلیلشون چیه؟ هیچ دلیلی نیاوردن. میگن فلا حاجته، حاجتی نیست به این که ملتزم بشین به این که علم کلن، چه علم و اصول چه هر علمی. چون میدونید این حرف معروف اصلا همه است که لابد له من موضوع. بعد خودشون تو منطق یادتونه تو باب برهان میتونید رجوع کنید، برید باب برهان رو ببینید، تو باب برهان اینو تو منطقشون آوردن. ایشون اونجا یه جوری هم بحث کردن انگار قبول دارن ها. باب برهان رو برید ببینید، باب برهان منطق مظفر رو یه جوری بحث کردن انگار قبول دارن، اصلا این حرفا رو اونجا نزدن. که چی؟ که آقا موضوع کل علمن هو ما یبحثو، همین یبحث یعنی بحث میشود. موضوع هر علمی چیه؟ اون چیزیه که موضوع اون چیزیه که بحث میشود از عوارض ذاتیه. ضمیر ه به چی برمیگرده؟ نه، به موضوع برمیگرده. موضوع هر علمی اون چیزیه که یبحثو در اون علم ان عوارضهی، یعنی عوارض ذاتیه آن موضوع. یعنی هر علمی یه موضوعی داره، هی عوارض ذاتی این موضوع کل اون علم رو تشکیل میده. یعنی این موضوع میشه موضوع مسائل، عوارض ذاتیه میشه محمولات، میتونه عوارض ذاتیه دوباره بشه موضوع بعدی، عوارض ذاتیه بشه محمولات. که ما اینو به صورت یه زنجیر تشبیه کردیم و ترسیم کردیم تو منطق مظفر. شما حتما برای اینکه اینو ببینید حتما منطق مظفر رو برای جلسه بعد اون تیکش رو ببینید و مرور بشه تا توضیح بیشتری بدم. ایشون میگه کما تسالمت علیه کلمت المنطقیین، یعنی میگه همه منطقیین، چون اینجا بنویسید، نه اینکه فقط منطقیین، فیلسوفان اینو قبول دارن، اصولیون و همه اینو قبول دارن، فقط بحث منطقیون نیست. حالا ببینید تا من توضیحات مهمی درباره این باید درس کنم. فن هازا لا ملزم له ولا دلیل علیه. ببینید ایشون هی داره چی میکنه، میگه لا حاجته لا دلیل. خب بابا اونا دلیل دارن، شما اگه راست میگی دلیل اونا رو بیار نفی کن، نه اینکه هی بگی دلیل ندارن. نه این اشتباهه، چرا؟ اونا خیلی دلیلم دارن، که شما منطقو ببینید منم میام براتون دلیلشو اجمالا دوباره جلسه بعد عرض میکنم، چون اون جنبندی علامه باید براتون تثبیت بشه، خیلی جنبندی قشنگیه. اینم از بحث موضوع که تو عمق خب خیلی حرفا دربارش داریم، حتما اینا که گفتم ببینید. فایده هم یه بحث فرعیه. آقا فایده اصول چیه؟ این فایده هم باز برید تو منطقیه، فرقی بین غرض و فایده بود ایاتون باشه. کجا مرحوم مظفر تو منطقو بردن؟ تو اوایل صناعات خمس، یعنی دو صفحه قبل باب برهان. شما برید دو صفحه قبل باب برهان منطق مظفر رو ببینید، اونجا یه بار درباره غرض صناعات خمس صحبت کردن، یعنی یه بار درباره فایده. بعد اونجا توضیح میدادن که فرق غرض و فایده چیه. حالا اینجا که اینو برای چی میگن؟ برای اینکه اینجا میگه فایده اصول. شما ببینید این فایده اصوله یا غرض اصوله؟ اینا رو یادتون نیست؟ چیزیاتون نیست روس سمانیه اون هشتا، یکیش غرض بود یکیش فایده. فرق غرض و فایده چیه یادتون نیست؟ هم پس باید مرور کنیم ببین فرق غرض و فایده فنی چیه که حالا بتونیم اینجا صحبت کنیم. اینجا غرض اصول داره میگه یا فایده اصول؟
غرض تصویری بود، فایده
دیگه حالا برید ببینید دیگه چی؟ منطقه مظفر دو صفحه قبل باب برهان بود تو منطقه مظفر. تو بقیه منطقه معمولا تو سنا توی روس سمانی فرق اینا رو میگن که قطب شیرازی تقریبا از همه بهتر گفته. حالا ایشالا عرض میکنم تو فقط شما هی میخوام مرور کنید که توش دقیق باشه. ایشون میگه ان کل متشرعن، میگه هر متشرعی میدونه. چی رو میدونه؟ اینجا میخواد فایده علم اصول بگه به چه دردی میخوره. حالا اجمالا میگه هر متشرعی میدونه که انهو شن چنین است ما من فعل من الافعال الانسان الاختیاریه، میگه هر فعل اختیاری انسان نیست الا اینکه ولهو حکم فی شریعت الاسلامیه المقدسه، میگه هر فعلی حکمی داره من وجوب او حرمت او نحوه ما. نحوه ما منظور چیه؟ من الاحکام الخمسه، من بیان این نه، یعنی خلاص اون 5 تا وجوب حرمت کراهت اسلام. خب میگه ببین اینجا مهمه، شما ببینید این جمله درسته. هر متشرعی میدونه که هر فعل اختیاری انسان حکمی در شریعت داره. اولا هر متشرعی اینو میدونه، اولا ثانیا واقعا اینجوری هر فعلی از افعال حکم در شریعت داره. این حرف درسته. ببینید مخصوص برید همون یکی دو صفحه اول محاضرات های خویی رو ببینید. های خویی خیلی بهتر از این گفته. ببینید فرق های خویی با مرحوم مظفر چیه تو ادعا. ایشون هیچ دلیلی هم که نیورد. ببینید میگه همه میدونن اینجوریه. چی گفته همه میدونن؟ اولا این درست نیست، ثانیا این که همه میدونن اصلا درست، یعنی ایشون میخواد دلیلی نیاره، به خاطر این میگه همه میدونن. از اون ادعاهاست دیگه. ببینید اینو چون یه نکته مهمی داره. این ریشه تو بعضی بیانای اخباریون داره. حالا عرض میکنم چی؟ از عبده بدیهیات. حالا شما ببینید آی خویی اینو نمیگه. آی خویی ببینید یه ظرافتی به کار میبره. آره خواهش میکنم، من فقط این سه خط رو تمام کنم شما بفهمید. و یعلم و ایزن، میگه دوباره همه چی رو میدونن که ان تلک الاحکام لیست کلها معلومتن، میگه همه اینا معلوم نیست. این درسته، یعنی همه احکام بدیهی نیستن، یه سری احکام داریم چیه مجهوله، نمیدونیم مثلا حکم فلان مسئله چیه. میگه یعلم ایزن ان تلک الاحکام لیست کلها معلومتن لکل احد، اینجوری نیست که همه احکام شرعی رو بدونن. بالعلم ضروری، منظور از ضروری چیه؟ بدیهی دیگه. اینجوری نیست که همه احکام شرعی برای همه بدیهی باشه. خب این معلومه، راست میگه، اینجوری نیست. بلکه یحتاج و اکثرها، یعنی اکثر احکام شرعی لاثباتها الا اعمال نظر، یعنی برای اثبات احکام شرعی ما باید اعمال نظر بکنیم، اقامه دلیل بکنیم. ای انه من العلوم نظریه، از علوم نظریه است. تمام صدا. و علم اصول حالا به چه درد میخوره؟ میگه علم اصول هو العلم الوحید المدون للاستعانه به علی الاستدلال علی اثبات احکام شرعی. اون مقدمه رو چید که بگه علم اصول اصلا برای این تدوین شده که کمک کنه بهی، للاستعانه بهی، یعنی برای به وسیله اون کمک بشه، علل استدلال، برای استدلال بر اثبات احکام شرعیه. کدوم احکام شرعیه؟ اونایی که چی بودن؟ اونایی که نظری بودن دیگه، یعنی اونایی که بدیهی نبودن. یادتونه جلسه پیش یه بحث ضروری رو مطرح کردم؟ شما با اینجا باید جمعش کنید که آیا تعریف اصول شامل ضروری دین هم میشه نمیشه. اون سوالی که مطرح کردم با اینجا جمع کنید. میگه ففائدته اذن، خلاصه در این هنگام فایده علم اصول چیه؟ الاستعانه علی الاستدلال للاحکام من ادلتها، استعانت بر استدلال للاحکام. کدوم احکام؟ احکام نظری، نه بدیهی، چون بدیهی که استدلال نداره. من ادلتها، ادله اینجا منظور چیه؟ من ادلتها یعنی از منابع، یعنی از عقل، از قرآن سنت عقل، حالا مثلا اجماع مگه بخوایم. اینم فایده و این سوالاتی که مطرح ان شاء الله ببینید جلسه بعد دیگه وارد عمق این بحث بشید. السلام علیکم و رحمت الله.